ایشون یعنی سامی خاکزاد زاده پاریس هستن، به همین دلیله، به خاطر اینکه پدرشون پاریس رفتن. خیلی جا حالا مثلا لندن بوده، پاریس بوده، ولی من درصد بالایش رو گفتم که رفتن لس آنجلس. اینا نه اینکه رسما خب فاصله شون از ایران به اندازه کره زمینه و خیلیاشون یه 30 سال یه پاشون رو ایران نذاشتن. اینا منظورم شما نیستید، سامیون نیست، نه منظورم اونایی که خیلیاشون اول انقلاب رفتن و دیگه برنگشتن و مثلا رفتن توی یه جایی مثل لس آنجلس برای خودشون یه امپراتوری تشکیل دادن. اصولا دیگه بعضیاشون خیلی تو فضای ایرانی نیستن، یا هم که اگه هستن تو همون حال و هوای قبل از انقلابن. بچه‌ای هم که توی این دو سه دهه از پدر مادرای مهاجرین این دسته به دنیا اومدن، خیلیاشون یا فارسی حرف نمیزنن، یا اگه بزنن هم یه جوری حرف میزنن انگار باراک اوباما میخواد فارسی حرف بزنه، بس که خارجی شدن. سامی رو فراموش کنی، سامی هم روز اول که اومدیم اینجوری حرف نمیزد، که الان تو این 5 ساله انقدر پیشرفت کرد. الان حرف بزن، حرف بزن.
خوبه دیگه، لهجه‌ام که خوبه.
لهجه نداره اصلا، لهجه فارسی سلیس داره حرف میزنه. به این فرق میکنه، استثناست، سامی استثناست. دیگه اینم یه مدلش دیگه، غربت اینا هم برای خودش عالمی داره دیگه، غربت اینجور آدم ها.
ما یکی دوتا فامیل از این دسته از ایرانیایی که 30-40 سال از ایران رفتن داریم. با اینکه اصلا هم آدمای سیاسی نبودن و مشکلی هم نداشتن، تا همین 7-8-10 سال پیش اصلا جرئت نمی‌کردن بیان ایران، اما بالاخره با اصرار فامیل و فشاری که دلتنگی می آورد اومدن، شکر خدام اتفاقی نیفتاد. فقط مسئله این بود که بچه‌هاشون رسما نقش توریست خارجی رو ایفا می‌کردن و بچه‌های فامیل هم با انگیزهای مختلفی بهشون نزدیک می‌شدن. بعضیا که دختر دم بخت داشتن خیلی سعی می‌کردن به پسر بزرگه خانواده سیگنال بدن تا دخترشون رو برداره ببره خارج و خوشبختش کنه. بعضی دیگه هم عین من برای اهداف علمی آموزشی از اینا استفاده می‌کردیم و سعی می‌کردیم با معاشرت با اینا زبانمون رو قوی کنیم. خلاصه که هر کسی از زن خودش یار این خارج نشینان ایرانی الاصل میشد، که معلوم بود میخوان رفتنی کل ایران و سوغاتیاش هم با خودشون ببرن.
علم خود را بر سرای کاغذ فراری داده، انشای خود را با موضوع درباره فراری و فراری ها هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایید. درباره فرار باید بگوییم که یکی از بهترین راههایی که باعث می شود یک نوباوه مثل ما وضعیت ورزشی خودش را بهبود ببخشد همین فرار است، چون ما خودمان گاهی وقت‌ها که زندگی برای من خیلی سخت می شود و بار تکالیف مدرسه و گیرهای اولیا و مربیان بر دوش من سنگینی می کند، یکی از بهترین کارهایی که برای فرار از مشکلات می کنیم این است که می رویم سر زور که مردم در خواب ناز تشریف دارند، زنگ خانه مردم رو می زنیم و مثل اسب پیتکو پیتکو کنان فرار می کنیم تا جایی که بتوانیم مردم رو که از خواب بیدار شده و منگ و خواب آلود اومدن دم در هی این ور اون ور را نگاه می کنند ببینیم و از این کاری که کردیم لذت برده فشارهای زندگی من رو کاهش دهیم. اینکه یک نوباوه مثل ما توانایی فرار خوبی هم داشته باشد باعث می شود آدم بتواند در جامعه حق خودش رو هم هر جا لازم بود بگیرد. مثلا خود ما هر موقع به مغازه آقا عبدالله سوپرمارکتی معلمان می رویم تا از ایشان شیر کاکاو با کیک بخریم، ایشان بقیه پول ما را درست نمی دهد. آقا اجازه آقا، از صداقت و پاکی یک نوباوه آقا سو استفاده می کند و به همین دلیل هم هست که ما همیشه آخرش که می خواهیم از مغازه ایشان بیرون بیاییم یک پفک و یک بستنی هم برداشته پولش را نداده و پا به فرار می گذاریم. وقتی از پدر عزیز من درباره فرار پرسیدیم، میشان خطاب به ما گفت یکی از احمقانه ترین فرارها همین فراری است که حتی از مغازه آقا عبدالله میکنید، چون او بعد که من به مغازش میروم پول پفک و بستنی مسروقه تو را دلا پهنا از ما میگیرد. پدر ما معتقد است که اگر شاه از ایران فرار نکرده بود، ایشان الان یک مقام بالایی در کشور داشت و ما با راننده و نوکر مخصوص خودمان به مدرسه رفته و شاید اصلا کلاسمان خصوصی بود و خانم معلم همه توجهش رو به ما میداد. اما ما نفهمیدیم که پدر عزیز ما که همکنون به قول مادرمان قاتل و باطل بوده و از شدت بیکاری در خانه لیگ یغل دغل برگزار می نماید، چطوری اگر شاه نمی رفت به این همه مقامات بالا بالا می رسید؟ و اینجا لازم است که ما از آقای شاه خواهش کنیم آقا اجازه، اگر می توانند آقای شاه به ایران برگردید تا پدر ما هم یک نان به یک نان و نوایی برسد و ما هم نوکردار شویم. دیگه مادر عزیز ما معتقد است که فرار اصلا کار خوبی نیست و آدم باید همیشه با چیزهای بد مواجه شود و به همین دلیل هم هست که ایشان از زندگی با پدرمان به گفته خودش فرار نمی کند و فقط تلاش می کند یک جوری پدرمان را از زندگیش فراری دهد، که خب با توجه به درجه آویزان بودن پدر ما، مادرمان باید خیلی بیشتر از اینها تلاش کند. آقا ببخشید طولانیش الان تموم شه. خواهر ما هم گفت که این روزها خیلی به فرار فکر می کند و دارد به این نتیجه می رسد که آدم باید با عشقش به یک جای خیلی خیلی دور که دست هیچ کس بهش نرسد فرار کند و در خوشبختی خودش قوطه‌ور شود، که ما برای اینکه خواهرمان فرار نکند فعلا برای جلوگیری از فرار ایشان وقتی بیرون می آمدیم از خانه در اتاقش رو به رویش قفل کردیم تا بعداً ببینیم چه می شود. در پایان از این انشاء نتیجه می گیریم فرار خیلی چیز خوبی است. آدم اگه فرار نکند و بماند پشیمانی با او می آید و همیشه در زندگی این فرار است که مشکلات آدم رو حل می کند. نقطه. آقا اجازه ببخشید یه تمام شد.
اما چندین و چند سال که از انقلاب گذشت، هر روز بر ممل آمریکایی های مقیم کشور افسوده شد. یعنی خیلی ها بودن که خیلی مشکل خاصی تو کشورم نداشتن، اما هوش و حواسشون به فرار از ایران بود اون موقع ها. اینا حالا یا به اشکال مختلف مهاجرت میکردن، یا هم که با یک کلکی خودشونو میرسوندن به کشور مقصد و اونجا یهو مثلا میرفتن دفتر سازمان ملل، برای مسئول اون دفتر با اتکا بر رگ ایرانیشون یک نقشی بازی میکردن. بنده خدا فکر میکرد این بابا رئیس مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشوره، یا مثلا یه پا شاپور بختیاری برای خودش. اینه که خیلی سری به این رفیقمون که در ایران فرق خمینی و شاه هم خیلی نمیدونست یه پناهندگی میدادن و طرف میرفت حالشو میبرد دیگه. بعدن زمان گذشت و گذشت تا اینکه دفاتر سازمان ملل دیدن ای بابا چجوریه، دازه هر ایرانی که میاد به ما مراجعه میکنه باز خودش یه پا رهبر انقلاب بعدی ایرانه، مثلا اینجوریه، نکنه یه کاسه زیر نیم کاسه است. من تحقیق کردن دیدم بله کاسه که چرز کنم، بشقابم زیر نیم کاسه جا میشه. به همین دلیل هم سعی کردن تو کشورهای پناهنده پذیر روش هاشون رو یکم دقیق تر کنن، بتونن به اونایی که واقعا مشکل دارن و باید پناهندگی بگیرن پناه بدن. بعدن هم که یه جور فرار مؤدبانه بین آدمای تحصیل کرده تر و کاربلدتر تو کشور شایع شد، اونم شامل این بود که اینجور آدما با دادن یه امتحان آیلتس برای زبان انگلیسی یا حالا هر زبان دیگه ای بودو بودو میرفتن کانادا و استرالیا تا فرصت‌های بهتر شغلی و فضای بهتر زندگی رو اونجا پیدا کنن. بعضی از اونها موفق شدن، بعضیشون هم فرارشون برگشت خورد و به هر حال تو کشوری که رفته بودن وضعیتی رو رقم زدن که مجبور شدن دوباره فرار کنن داخل کشور. کلا میدونی بعضی از دوستان فراری ان، کلا یعنی فقط جهت فراراشون فرق می‌کنه. حتما شما میدونید که یکی از خاصیت‌های انکار نکردنی نظام مقدس جمهوری اسلامی اینه که توانایی خاصی در تولید شعار مرگ بر این و مرگ بر اون داره. مثلا شما این شعار رو زیاد شنیدید در طول این سالیان،
مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا،
یا مثلا یکیو
هیل بر اسرائیل.
و این هم که البته دیگه خوراکشه،
مرگ بر انگلیس،
مرگ بر انگلیس.
اما دیروز که قرار بود عزیزان شرکت کننده در نماز جمعه، نمیدونم دقیقاً چی رو در رابطه با حادثه تروریستی پاریس و فرانسه رو محکوم کنن، یه شعار جدیدم به شعارا اضافه کردن، اونم این بود،
مرگ بر فرانسه.
جالب، حدود آقا 10 روز پیش. خیلی جالبه، من نمیفهمم آقا 10 روز پیش تو فرانسه، توی پاریس، تو قلب پاریس یه اتفاق دردناک تروریستی افتاد، کل دنیا متأثر شدن، با مردم فرانسه همدردی کردن، اما تندروهای ساکن جمهوری اسلامی اولا که اصلا تو رسانه‌هاشون به رو خودشون نیاوردن که این اتفاق افتاده، یکی دو تاشون هم که رفتن مثلا مثل یال از سارت الحسین ارگان خبری انصار حزب الله روی صفحه اولش تیت زده بود امسال ایام ربی نور نورن علی نور شد، دشمن حتی که نبی روانه گور شد. این از این. و اینجوریه دیگه آقا، اصولا اینجوریه تو مملکت ما که از یه اتفاق مهلک میان فقط یه گوشه اینقدرشو گوشهش انتخاب میکنه همونجوری که دلشون میخواد حال میکنن، بعد یه سری آدم هم هستن که از کشته شدن آدم ها به این شکل که شنیدین دیگه اینجوری خوشحالی میکنن دیگه، تازه میان به شعاراشون هم یه شعار مقبر دیگه هم اضافه میکنن و دیگه اینجوری هست، نظام مقدس دیگه، کاریش هم نمیشه کرد. ابرار اقتصادی درباره لایحه‌ای که قراره در حمایت از خانواده‌های کم مصرف بررسی بشه تیتر زده آب، برق و گاز رایگان می‌شوند. این حرفا رو 37 سال پیش حاج آقایی بود اونم میگفتا، بعدن ایشون شد امام امت، ولی آب و برق و گاز مجانی نشد که نشد تا حالا. اعتماد از قول علی جنتی وزیر ارشاد تیتر زده به جناب هاشمی نزدیکترم تا پدرم. چش حاج آقا جنتی روشن، بابا این حرفا رو نزن علی آقا، پدر آفتاب لب بومه یهو از بوم میفتن پایینا. اقتصاد پویا تیتر زده ایران پایتخت جراحی بینی دنیا. به خدا اگه گشت ارشاد با دماغ سر بالا هم برخورد شدید فیزیکی بکنه مشکلم حل میشه، میره پیکارش. ببین چه گفتم. و روزنامه ایران به نقل از کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرد 60% اقتصاد ایران مالیات نمیدهد. آره دیگه، نهادهای زیر نظر رهبری که خب اصلا حرفشون نباید بزنیم که مالیات بدن، نصف مملکت هم که نظامی و سپاهی ان، اونا هم که ای بابا این چه حرفیه، میمونه کارمنده و کارگرای بدبخت و بیچاره، اونا با حلقومشون کشید بیرون مالیات و بی‌تربیتای مالیات گریز. من بریم سراغ راه‌های فرار از کشور برای فراریای ایرانی. یه مدلش هست که حالا ما مثلا اسمش گذاشتیم فرار مؤدبانه.
ببخشید چون من به خاطر فعالیت‌های دانشجویی که داشتم یکی دو بار مجبور شدم همینجوری مؤدبانه فرار کنم و دوباره برگردم. فکر کنم خیلی به من میخوره. اگه میشه من دربارش حرف بزنم.
بله بفرمایید تون خانم، ببینیم شما فرار مؤدبانه‌تون چجوری بوده، بفرمایید.
بله. در این جور فرار شما مطمئن نیستین که ممنوع الخروج شدین یا نه. بنابر این با قلبی آویزون میرین فرودگاه تا از کشور خارج بشین. موقعی که بارتون رو تحویل دادین و کارت پروازتون رو گرفتین، میرین به سمت اونجایی که آقا پلیس پاسپورتتون رو چک میکنه و قبل از اینکه به باجه برسین سعی میکنین بین اون چند تا پلیسی که تو باجه ها نشستن حدس بزنین کدومشون مهربون ترن. اگه مرد هستین مأمور خانم و اگه زن هستین مأمور آقا رو انتخاب میکنین. با لبخندی تو هم با مظلومیت به سمت باجه میرین، سلام و خسته نباشین میگین و در حالی که قلبتون داره از سینه میزنه بیرون منتظر نتیجه میشین. اگه مأمور جان پاسپورتتون رو بهتون پس داد که دیگه هیچی، تموم شده و شما یه فرار موفقیت آمیز مؤدبانه داشتین. در غیر این صورت هم که فرار بی فرار رو باید برگردین برین از دوستاتون شماره تلفن یادم رد کنه خوبو بگیرین.
بله خیلی متشکرم. یه مدلم هست بهش میگم فرار لاگوسفندی، حالا عرض میکنم خدمت. خب تو این روش شما یا پاسپورت ندارید یا هم که دارید به یه دلیلی ممنوع خروجید، فرق نمیکنه در صورت. شما باید با یه قاچاقچی آدم رد کن تماس بگیری، به حرفای ایشون هم به خوبی گوش بدی و مثل یه فراری تمام عیار از مرز ایران به یکی از کشورهای مجاور فرار کنی. اونایی که از این فرارا کردن آقا یه چیزایی تعریف میکنه، چیزایی میگه از جزئیات فرارشون، آدم فهم میکنه دارن برای فیلم سینمایی تعریف میکنن. ولی البته خب جزئیات فرار این دوستا خب با هم فرق میکنه ها. اما چیزی که همشون متفق القول میگن اینه که اگه یه بار دیگه قرار باشه همچین کاری رو بکنن عمرن بهش تن بدن و حاضرن برن زندان، ولی این فرار لاگوسفندی رو تجربه نکنن. آدمایی که همه چیزو میذارن و میرن به این امید میرن که یه روزی برگردن به سرزمینی که دوستش دارن، دوستش داشتن، به شهرشون، به دیارشون، پیش آدمایی که باهاشون دنیا یه طعم دیگه ای داشت، به خاکی که بوی دوستی میداد و امیدهای دور و نزدیک یه فراری. اینه که گفتم فراری به مقصدش فرار نمیکنه، در عوض از همون لحظه اول فرار رویای برگشتن داره، رویای دلشوره های ناتمومی که انگار هیچ وقت تمومی ندارن و بغضی که انگار میخواد هیچ وقت تموم نشه. شبتون خوش.
های ناتمومش منو تهران و بغض آسمونش منو تهران منو افسردگی های همیشه منو دردی که رو لب آمیخه منو تهران منو اندوه آهشه منو تهران منو بارون ماه مه قهدی شعر عاشقانه منو تهران و این زخم دمادم منو تهران و اندوه صدادم منو تهران و عشقای پیاپی منو اندوه منو این قصد تاکی منو اندوه منو این قصد تاکی